ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. هزاران تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به حضور آمریکا در عراق به خیابان آمدند. 25 میلیون نفر در چین در نوعی از قرنطینه به سر میبرند. و ارتش یمن و عربستان با حوثی‌های یمن درگیر شدند. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفرند برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه‌اند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و نخستین مورد بیماری در آنجا دیده شده نیز قرنطینه برقرار است. در این شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده و از مردم خواسته شده تا به مناطق پر جمعیت نروند. در پکن، پایتخت چین نیز برخی اماکن عمومی مانند موزه‌های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد، تا کنون 25 کشته بر جای گذاشته است. در خارج از مرزهای چین، در ویتنام، سنگاپور، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، عربستان سعودی و آمریکا و همچنین هنگ کنگ و ماکائو نیز موارد ابتلا به این ویروس دیده شده است. اما سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز زمان اعلام وضعیت اضطراری بین المللی نیست، اما در چین وضعیت اضطراری است. همزمان با بمباران مواضع حوثی‌های یمن توسط نیروهای هوایی عربستان، ارتش یمن نیز با شبه نظامیان حوثی درگیر شده است. برخی رسانه‌های عرب زبان از شدت حمله‌های هوایی عربستان به مناطقی در 110 کیلومتری صنعا پایتخت یمن خبر داده و گفتند در این حمله‌ها شمار زیادی از نیروهای حوثی کشته شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، از تلاش برای کاهش درگیری میان دو طرف خبر داده است.
مارتین گریفیس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، از دور تازه خشونت‌ها بسیار نگرانه. غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. نماینده سازمان ملل از طرف‌های مخاصمه خواسته به درگیری‌ها پایان بدهند.
حمله سازی عربستان به یمن پس از آن آغاز شد که 116 تن در یک حمله موشکی به مسجدی در شهر معرب یمن، مقر نیروهای وفادار به دولت، کشته شدند. با وجود اتهامات وارده، حوثی‌ها هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. پس از تصرف بخش‌های وسیعی از یمن از جمله صنعا توسط نیروهای حوثی در سال 2014، یک سال پس از ائتلاف عربی به رهبری عربستان، نبرد با این گروه را آغاز کرد. هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنجشنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جبهه‌های سیاه صورت بگیرد در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت دو تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به یک هفته در ایران و دو روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه‌های سیاه هواپیما هنوز در ایرانند. سپاه پاسداران پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کرد این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین آن کشته شدند. 57 تن از 63 شهروند کانادایی این هواپیما تابعیت ایرانی کانادایی داشتند. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایرانیانی که با ویزای تجاری یا سرمایه گذاری در آمریکا هستند، احتمالاً می توانند تا اتمام مدت ویزا اجازه اقامت در این کشور را داشته باشند، اما پس از آن از طریق ویزای تجاری یا سرمایه گذاری دیگر نمی توانند در آمریکا بمانند و باید نوع دیگری از ویزا را بگیرند. کیان معنوی گزارش می دهد.
بر اساس پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به تاریخ 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید، بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی این امکان را می‌یافتند که ویزاهای موسوم به ایوان و ایتو را برای فعالیت‌های تجاری و یا سرمایه گذاری خود در آمریکا اخذ کنند. با این همه، به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با انقضای این پیمان با ایران که در اکتبر سال 2018 صورت گرفته، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی دیگر واجد شرایط دریافت این ویزاها نیستند. علی هریسچی، وکیل فدرال در آمریکا، در مورد پیشینه این پیمان مودت میگوید:
این پیمان که پیمان دوستی بود و جزو پیمانانی است که آمریکا با دوستان خودش داشت و زمان شاه برقرار بود، بعد از انقلاب حتی بعد از گرفتن سفارت هم ادامه پیدا کرده بود، ارزشمند گرفتن این مجددا برای کشوری مثل ایران. درش دو نوع ویزا رو در نظر گرفته بود، ویزای ایوان و ایتو که ایتو برای سرمایه گذاران بود، ایوان برای تجار. به خاطر تحریم‌ها ایوان دیگه مدت ها بود که نمیدادن به ایرانی ها، واقعا اینکه باید تجارتی بین ایران و آمریکا میداشتن، ولی ویزای ایتو برقرار بود و هر ساله صدها ویزا با این طریق داده شده بود. متاسفانه ایران، مخصوصا آقای ظریف، در این دو سه سال گذشته خیلی روی این پیمان مودت در جهت شکایت از آمریکا استفاده کرد. دو تا پرونده مهم رو در دادگاه لاهه برد، یکی مسئله بانک مرکزی بود و مسئله دوم هم تحریم‌هایی که بعد از برجام توسط آمریکا وضع شده بود. و آمریکا با این توجه که پیمان نیست که هیچ نفعی برای آمریکا از نظر موارد دوستی که ایران میبایست برای آمریکا انجام بده، در واقع در این قرارداد از جمله گرفتن سفارت و بقیه دشمنی‌های ایران برای آمریکا، گفتش که حالا که این در واقع دردسر حقوقی برای من داره، من اصلا از این پیمان خارج میشم. که سال پیش طبق موارد خروج از پیمان این اطلاع رو داد که یک سال طول میکشه تا از پیمان خارج بشه و از پیمان خارج شد.
در بند 3 از ماده 23 این پیمان مودت بین ایران و آمریکا پیشبینی شده بود که هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت یک سال آن را خاتمه داده و یا فسخ کنند. ویزاهای ایوان و ایتو برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده آنها شرایط ادامه اقامت، رفت و آمد و تمدید ویزا در آمریکا را فراهم می‌کرد. علی هریسچی پیامدهای انقضای ویزاهای ایوان و ایتو را اینگونه ارزیابی می‌کند:
مردمی که ویزا رو دارن باید آماده باشن که تا مدت ویزاشون که الان دارن از این به تبدیل بکنن به نوع دیگری ویزا، یا باید از آمریکا آماده باشن که خارج بشن، اون شرکتی که دارن رو که توسطشون تونستن ویزا بگیرن رو بفروشن، یا برها به نحو دیگری شرایط مهاجرتی خودشون رو ادامه بدن که متاسفانه بهشون خیلی ضرر و زیان خواهد زد و شرایط زندگیشون رو دچار اختلال خواهد. Iran will be forced
to make a choice. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، 3 اکتبر سال گذشته اعلام کرد که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران را باطل کرده است. مایک پومپئو گفته بود که ایران برای سالها عهدنامه مودت را نقض کرده و ابراز داشته بود که این عهدنامه باید 39 سال پیش فسخ می‌شد. آمریکا پیشتر محدودیت‌های ویزایی برای دیپلمات‌های ایران وضع کرده. تیر ماه سال گذشته مایک پومپئو در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود که وقتی دیپلمات‌های آمریکا اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما در پی فراخوان مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراق، شمار زیادی از حامیان او و با حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت و شبی در اعتراض به حضور آمریکا در عراق، روز جمعه خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شدند و به خیابان‌ها آمدند. این تجمع بنابر گزارش‌ها در دو میدان الحریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد و با حمایت نیروهای امنیتی و حکومتی صورت گرفته. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، روز پنجشنبه در توییتی از مردم عراق خواست در تظاهرات میلیونی روز جمعه شرکت کنند. فراخوانی برای فشار بر آمریکا در جهت بیرون بردن نیروهایش از عراق. هشت و شبی از نیروهای شبه نظامی متحد ایران از فراخوان مقتدی صدر در جهت فشار بر آمریکا برای بیرون بردن نیروهایش از عراق حمایت کرده. در پی حمله آمریکا با هواپیمایی بدون سرنشین به یک کاروان حامل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و کشتن او و ابو مهدی مهندس از رهبران هشت و شبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، مجلس عراق خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور شد. همراه هستیم با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه از استرالیا. خب آقای مأموری متاسفانه پشت خط نیستن، ارتباط ما برقرار نشد. به محضی که ارتباط ما با آقای مأموری در استرالیا برقرار بشه، ایشون رو حتماً در برنامه خواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز 8 بهمن طرح صلح خاورمیانه را در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رونمایی کند. بنی گانتس رقیب آقای نتانیاهو نیز به واشنگتن دعوت شده است. مقام‌های فلسطینی که هنوز به دیدار در واشنگتن دعوت نشدند از اعلامیه جدید آمریکا انتقاد کرده و درباره عبور از خط قرمز به آمریکا و اسرائیل هشدار دادند. آغاز روند اجرای این طرح آمریکا بارها به تعویق افتاده. حدود یک سال پیش جرد کوشنر نماینده کاخ سفید در امور صلح خاورمیانه طرح 50 میلیارد دلاری را در کنفرانسی در بحرین به عنوان بخش اقتصادی این طرح آمریکا ارائه داده بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم، میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب ارتباط ما با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه از استرالیا برقرار شد. آقای مأموری سلام میکنم به شما. روحانی تندروی عراقی، در واقع بخشی از معترضانی که امروز به خیابان ها آمدن، خب ارتباط ما ظاهرا برقرار نیست، عذرخواهی میکنم از شما. آقای مأموری متاسفانه فکر میکنم در جایی هستند که آنتن نمیده و تماس برقرار نمیشه با ایشون. باز هم تکرار میکنم اگر ارتباط ما برقرار بشه ایشون رو حتما در برنامه خواهیم داشت. اما روزنامه وال استریت جورنال مینویسد کشورهای اروپایی گفتند در صورت پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران صرف نظر میکنند. این روزنامه میافزاید بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته با فعال کردن سازوکار حل اختلاف از ایران خواستند ظرف 60 روز روند کاهش تعهدات خود در برجام را متوقف کند. به نوشته این روزنامه، دیپلمات‌های اروپایی آمادند مذاکره با ایران را پس از پایان مهلت تعیین شده در چارچوب سازوکار رفع اختلاف برجام ادامه بدهند. از سوی دیگر آمریکا خواهان پیوستن اروپا به سیاست فشار حداکثری بر ایران است تا توافقی جدید با واشنگتن را بپذیرد. ایران با تاکید بر غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش گفته است در صورت برداشتن تحریم‌ها می‌تواند به میز مذاکره بازگردد. وزیر بازرگانی ترکیه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گوید صادرات کشورش به ایران نسبت به سال 2017 نزدیک به 1,500,000 دلار کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از وزیر بازرگانی ترکیه، با وجود افت صادرات ایران، ارزش کل واردات ایران از ترکیه به 180 میلیارد و 460 میلیون دلار میرسد. ترکیه با وجود انتقاد از اقدام‌های تحریمی آمریکا از تحریم‌های نفتی واشنگتن علیه تهران پیروی می‌کند. این کشور از سال گذشته هیچ محموله نفتی از ایران دریافت نکرده است. و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین در ملاقات با نخست وزیر بریتانیا خواستار برخوردی سختگیرانه با جمهوری اسلامی ایران شد. همسر نازنین زاغری که به همراه دختر 5 سالش به ملاقات بوریس جانسون رفته بود 40 دقیقه با وی در مورد مشکلات خانم زاغری گفتگو کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم. عذرخواهی میکنم از اینکه ارتباط ما با کارشناس برنامه آقای معموری، علی معموری، برقرار نشد. قطعا در بخشهای بعدی اگر امکانش فراهم بشه ایشون رو در برنامه زندگی رادیو فردا خواهیم داشت. از همراهیتون سپاسگزارم.